الله الرحمن الرحيم وبه نستعين هو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا عن الصادق عليه السلام قال إذا أراد أحدكم أن لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه فليأس من الناس كلهم. امام صادق علیه السلام فرمود شما وقتی در درگاه خدا دعا و خواسته ای دارید حتما تمایل دارید که خواسته شما اجابت بشود. اجابت خواسته شما در درگاه پروردگار منوط به یک جمله است و اون این که برای این خواسته‌ای که از خدا دارید از همه مردم ناامید باشید. شرط استجابت دعا یأس از مردم است. خدا رو مؤثر بدانی و اعتقاد داشته باشی که اگر مصلحت تو باشد خدا این خواسته رو اجابت میکنه. اما اگر دعا میکنی اما در دل امیدت به همسایه است، امیدت به پدره، امیدت به پزشک، امیدت به دیگرانی است که در این زمینه به تو کمک کنند، این منافات با اون خواستن از خدا داره. البته وسائل و وسایط واسطه ها در این که خواسته انسان عملی بشود نقش داره، ولی انسان امیدش به خواسته ها نباشه. اذا اراد احدکم ان لا يسأل الله شيئا الا اعطاه فليئس من الناس كلهم. اگر میخواهید خدا هر چیزی رو که میخواهید اجابت بکنه باید از همه مردم ناامید باشید. ولا يكون له رجاء الا من الله عز وجل. امیدی به غیر از خدا نداشته باشید. البته خدا ممکنه خودش واسطه ای رو جور کنه، اما شما به واسطه ها امید نداشته باشید. فإنه اذا علم الله تعالی ذلک، یعنی اگر خداوند دانست و دید که شما در وجودت امید به دیگران داری، لم یسأل الله شیئا. وقتی خداوند متعال دانست که شما امیدی به غیر از خدا نداری، در این صورت است که لم یسأل الله شیئا الا اعطاه. هر خواسته ای از خدا داشته باشید اجابت میکنه. پس اجابت منوط به ناامیدی از دیگران است، امید نداشتن به دیگران است. روح دعا یعنی توجه به خدا. اگر توجه به خدا بود و توجه به غیر خدا هم بود، یعنی توجه تام به خدا نیست. باید به صورت تام توجه انسان به خداوند باشد در دعا. ما مورد اول از تعین وجوب جهاد رو بحث کردیم. مورد دوم مرحوم علامه در تذکره آوردند که یتعین الجهاد فی مواضع ثلاثه، در سه جا جهاد متعین است. ازلتق از زحفان که قبلا بحث کردیم. در اونجا فرمودن حرم علا من حضر الانصراف و تعین علیه الثبات. این مسئله بود که بحث کردیم و تمام شد. موضع دوم در جایی است که دشمن به بلاد اسلامی هجوم بیاره و قصد تصرف بلاد اسلامی رو داشته باشه. اذا نزل بالبلد الکفار، کفار هجوم آوردن ریختن برای اینکه بلاد اسلامی رو تصرف کنن، در این صورت تعین علی اهلی قتالهم و دفعهم، قتال و دفع این حمله کفار متعین است بر اهل اونجا. در جایی که دشمن به کشور اسلامی حمله کنه بر همه مکلفین به نحو تعین واجبه که در برابر حمله دشمن ایستادگی کنن. پس موضع دوم تعین جهاد در وضعیت دفاعی است. منظور از واژه دفاع دفع کردن تهدید مهاجمه. وقتی مهاجم چه میخواد یک فرد باشه، یک حزب باشه، یک گروه باشه یا یک کشور باشه، به سرزمین های اسلامی حمله بکنند، منابع مالی مسلمان ها رو تاراج کنند یا آبروی مسلمان ها رو هتک کنند، ناموسشون رو به اسارت ببرند، در اینجا دفاع از نظر عقلی لازمه و از نظر شرعی هم متعین. به طور طبیعی اون کسانی که مورد هجوم واقع شدن زودتر از بقیه و پیش از بقیه برشون متعین است دفاع کنن. اگر نتوانستن بر بقیه هم واجبه که به اینها ملحق بشن. خاطر شریفتون هست که قبلا گفتیم جهاد یک واجب کفایی است. درباره کفایی بودنش هم توضیحات زیادی دادیم. اما وقتی هجوم متوجه یک فرد، مجموعی از افراد یا یک شهر میشه، به همون کسانی که هجوم برده شده ابتداعا متعینه که از خودشون دفاع کنن، یعنی در برابر مهاجم ایستادگی کنن. مرحوم صاحب جواهر در همین چارچوب آوردند قد تجب المحاربت و علی وجه دفع من دون وجود الامام علیه السلام ولا منصوبه. ایشون وجود امام رو در جهاد شرط می دونستند، اما در دفاع این شرط رو قائل نیستند. میگن که چنانچه دشمن هجوم آورد، اینجا نیاز نیست که برید از امام اجازه بگیرید آقا اجازه میفرمایید ما مدافعه بکنیم یا نه. در اینجا به مؤمنین اجازه داده شده که در مقابل دشمن به مقاتله و محاربه و مدافعه برخیزند. این عموم فتوای همه فقها در طول تاریخ بوده که در هنگام هجوم دشمن دفاع واجب است و نیاز به اذن کسی ندارد. از جمله فتاوایی که میشه به طور سریع مورد توجه قرار داد فرمایش مرحوم شیخ طوسی علیه الرحمه است که دارن الجهادو و متا لم یکن الامام ولا من نسبه الامام سقط. سقط الوجوب، وقتی که امام نیست یا منصوب امام نیست جهاد ساقطه. ولا یحسن و فعله ولا یحسن و فعله، انجامش هم مستحسن نیست. اللهم الا ان یدهم المسلمین امرون، استثناء کردن مگر در جایی که هجومی حملهی به مسلمان ها بشود، یخاف و معهو علا بیدت الاسلام، نگران این باشند که کیان اسلامی آسیب ببینه، و یخشا بوارو، نگران این بشن و بترسن که حاکمیت اسلامی رو نابود کنن، او یخاف علا قوم منهم، یا جان یه عده از مسلمان ها در خطر باشه، فانه یجب حین اذن دفاعهم، اینجا واجبه که از چنین مجموعه ای که در خطر است دفاع بشود، و یقصد بهی الدفع عن النفس والاسلام والمؤمنین. این که میگن یقصد بهی الدفع عن النفس والاسلام والمؤمنین، در مواردی که حاکم حاکم جوره و به دفاع فرمان میده، اون علما میفرمان که در چنین حالتی که دفاع واجب است، قصد اینی که به فرمان حاکم برای جنگ بروند نکند، قصد بکنه که از اسلام و خودش و مؤمنین دفاع کنند. یعنی اهمیت و ضرورت دفاع در حدی فوری است که نیازی به اذن امام نداره. مؤمنین اجازه دارن به محض شکل گیری هجوم دشمن از خودشون، سرزمینشون، کیان کشور اسلامی دفاع. مرحوم محقق هلی با واجب شمردن محاربه در زمان دفاع، ایشون هم آورده که وقت تجب المحاربه تو علا وجه دفع، محاربه به صورت دفعی، یعنی اونجایی که باید در برابر هجوم دشمن ایستاد، یا دشمن هجومی آورده علیه کشور اسلامی، واجبه که ان یکون بین اهل الحرب، یه موقعی در بین اهل حرب واقع شدید هجوم به شما وارد میشه، و یغشاهم عدوون، دشمن جوری محاصره میکنه که یخشا منه علا، یا یخشا منه علا نفسه، وقتی دشمن محاصره کرده بیم بر سلامت نفس هست، در اینجا واجب است که دفاع از خود بکنه. در جامع و شرایط اومده که وقد یتعین فرضه اذا دهم المسلمین عدو، وقتی که دشمن هجوم بیاره، یخاف منه بوارو، بیم هلاک و نابودی جامعه اسلامی یا نظام اسلامی باشه، او بوارو بعض المسلمین، یا بخشی از مسلمان ها رو بخوان نابود کنند، فیجب الجهاد دفعا، اینجا جهاد برای مدافعه و دفع شر دشمن واجبه. و این لم یعبر الامام، این هم فرمایش صاحب جامع الشرایط. البته ایشون یک مطلبی هم اضافه دارند، می فرمان که و یبدأ به حرب من دنا، و در محاربه از هر جنگیدن با کسانی که نزدیکن، یعنی جهاد من یلی، الا ان یکون الابعد و اخطر من، بعضی وقتا هست ابعد خطرش بیشتره. کلمه ابعد اخطر من رو ما در یه جای استفاده کردیم، نمیدونم در ذکر شریف دوستان هست یا نه. خب دشمنی که الان توی آمریکا نشسته ابعده، ولی با جنگ نرمش فعالیت خطرناکتری رو میکنه. دشمنی که در نزدیک کنار مرزه ممکنه یه خونه دو خونه رو خراب بکنه، اما ابعد بعضی از وقتها اخطر است، دین و ایمان جامعه اسلامی رو هدف میگیره. صاحب جواهر دفاع رو بر کسانی که نسبت به جان و مال خودشون از دشمن بیم دارن واجب میدونه به طور متعین، و کدا یجب الدفاع علی کل من خشی علی نفسه مطلقا او ماله او ارضه او نفس مؤمنت او نفس مؤمنه او مال محترم او ارض. یه موقع مال و جان خودش نیست، اما مال و جان و ارض یک نفس یک فرد مطمئن نیست یا مال اون. ایشون تو جای دیگه هم دارد که لو اراد الکفار محو الاسلام و درس شعائره، اگر کفار بخواهند که اسلام رو محو کنن و شعائرش رو از بین ببرن و کاری کنن لا سمح الله عدم ذکر محمد صلی الله علیه و آله و شریعتی، فلا اشکال فی وجوب الجهاد حینئذ، در اینجا هم واجبه، ولو مع الجائر لکن به قصد دفع عن ذلک، کما اینکه قبلا هم ما عرض کردیم. مرحوم امام رحمت الله علیه با واجب قلم داد کردن دفاع دارن که هر کس موظف است با هر وسیله ممکن در برابر هجوم دشمن ایستادگی کنه. وقتی میگه هر کس یعنی متعین است بر افراد. در ینابیع الفقهیه باز آمده که فان تعین و احاط العدو بالبلد او بالمکان وجب على الكل الجهاد. باز تعبیر الکل ما داریم اینجا، همه دیگه اینجا کفایی نیست، وجب على الكل الجهاد و دفع. ولم يكن لاحد المنع من ذلك في هذا الحال، در چنین حالتی هیچ کس نمیتونه بیاد بگه آقا من اجازه نمیدم بجنگید. این ناظر به مواردی است که فقها بحث کردن، اگر یک کسی مدیون است و عازم جبهه میخواد بشه، طلبکار بیاد بگه که آقا تو اگه بری جنگ معلوم نیست کی بیای کی نیای، یا اصلا بیای یا نیای، برگردی یا برنگردی، بنابراین تا دینت رو به من ندادی من اجازه نمیدم بری جهاد، اونجا فتوای به این میدن. در دفاع کسی چنین فتوایی نمیده، لذا میگن و اینکه لم یکن لأحد المنع، حتی چنین طلبکاری نمیتونه منع کنه. این فتاوای آقایون بود که من به عنوان نمونه بخشیش رو عرض کردم که در طول تاریخ در زمانهای مختلف از مجموع این فتاوا معلوم میشه و آشکاره که دفاع در برابر تجاوز دشمن بر تمام کسانی که امکان دفاع دارن منجزه. کسی حتی طلبکار که در جهاد ابتدایی میتونست مانع عزیمت مدیون به جهاد بشه، اینجا قادر نیست به لحاظ شرعی ممانعت کنه، شرع بهش همچنین اجازه ای رو نمیده. خب این فتاوا رو دیدید. حالا چند تا نکته از مجموعه این کلمات ما جنبندی داریم. اول اینکه ادله عقلی و نقلی بر لزوم وجوب دفاع از کیان اسلامی یا جان خود افراد یا جان مسلمین یا مال مسلمین دلالت داره. در فرمایشات آیون هم دیدید این رو. ما این ادله رو در مباحث مربوط به وجوب جهاد در کتب مختلف فقهی دیده ایم، اینا اقامه شده. به بعضی از این نمونه ها ما در اوائل مباحث جنگ نرم اشاره کردیم و بررسی کردیم. قوی ترین دلیل بر لزوم دفاع که نه سندن کسی درش میتونه تردید بکنه نه دلالتن، آیه شریفه سوره بقره و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، در راه خدا با اونایی که به شما به قتال برخواستن به جنگید مقاتله کنید. پس تردیدی نیست که ایستادگی و دفاع در برابر قتال دشمن امری واجب و لازم. نکته دوم، از آراء و تعابیر بزرگان فقهای امامی استفاده میشه که ملاک مشروعیت فعالیت‌های دفاعی بیم از نابودی اسلام و آسیب رسیدن به جان یا اموال مسلمان هاست. خیلی گفتن و یخشا بوارو. این کلمه این که ملاک در وجوب دفاع بیم از هلاکت رسیدن مسلمان ها یا نابودی کیان اسلامی است، به ما میفهمونه که کیان اسلامی محافظت ازش و جان مسلمان ها محافظت ازش و اموال مسلمان ها محافظت ازش و عرض مسلمان ها محافظت ازش، این ملاک اصلی تشریع جهاد است. یحیی بن سعید هلی تأکید داشت که اذا دهم المسلمین عدو یخاف منه بواره او بوار بعض المسلمین فیجب الجهاد دفعا له. شیخ طوسی هم فرمود الجهاد و متا لم یکن الامام ولا من نسبه سقط الوجوب بل لا یحسن فعله اللهم الا ان یدهم المسلمین امر یخاف منه یخاف معه على بیضه الاسلام. پس ببینید خیلی واضح دفاع رو ربط میدن، وجوبش رو، یعنی وجوب دفاع رو ربط میدن به صیانت و حراست از اسلام، مسلمان ها و اموالشون، دارایی هاشون و ارزششون. حتی اذن امام به خاطر فوری بودن این مسئله برداشته شده که امام اذن بده یا نده. نه، وقتی دشمن اومد منتظر حتی اذن امام هم نباشید. حتی بالاتر دفاع رو بعضی از آیان و فقهای بزرگوار در طول تاریخ زیر پرچم کفر هم جایز دونستن، منتها گفتن نیتتون نیت دفاع از مسلمان ها و کیان اسلام باشه. از این آراء و این چنین فتاوا پیداست که حفظ کیان اسلامی و دفاع از جان یا مال مسلمان ها در برابر دشمن ملاک اقواست. به هیچ وجه نباید به این مسئله آسیب وارد بشه. این آسیب اگر متوجه دین و اعتقادات باشه به طور طبیعی حساسیتش بالاتره. وقتی میگن مال مسلمان ها اگر در خطر بود دشمن بهش حمله کرد، شما به دفاع واجب است که بایستید، وقتی دینشون اعتقادشون مورد هجوم واقع شد این حتما حساسیت بیشتری داره. نباید اجازه داد تحت هیچ شرایطی اعتقادات اسلامی مخدوش واقع بشه، چون از طریق اعتقادات، از طریق مخدوش شدن اعتقادات، کیان اسلامی و جامعه اسلامی دستخوش حملات بعدی واقع میشه و از بین میره. این همون معناییه که از عبارت مرحوم صاحب جواهر هم قابل ادراکه که توضیح دادیشون که لشکرکشی به سوی مفسدین برای پایان دادن به فساد اونها واجبه. یعنی فساد چیست؟ فساد همین از بین بردن روحیه ایمانی است. همون جوری که واجبه به کسانی که به سرزمین اسلامی هجوم آوردن در مقابلش دفاع کرد، همون جوری که واجبه به مهاجمین به ممتلکات مسلمین مقاومت کرد و هجوم برد، واجبه به سمت کسانی هم که به افکار و اندیشه و عقاید مسلمان ها هجوم میارن و فساد ایجاد میکنند هم در برابرش ایستادگی کرد. و کل من یجب و ایشون آورده بود مرحوم صاحب جواهر، کل من یجب و جهادهو فالواجب علی المسلمین النفور الیهم. آقا هر کسی که واجب است با او جنگیدن، یعنی کسی که هجوم آورده، پس واجب بر مسلمان ها اینه که به سمت اونها لشکرکشی بکنن. اما لکفهم عن فسادهم، یا برای اینکه اینها رو جلوگیری بکنن از تکرار فساد اونها، یعنی دشمنی که اومده با عملیات نرم فساد فکری ایجاد میکنه، باید اون رو ممانعت کرد از این فسادش. کما فی البغات الذین هم من المسلمین، یه عده باغی اند هجوم میارن برای اینکه نظام اسلامی رو سست پایه کنند. اینجا هم واجبه شما در مقابلشون بایستید، لکف من فساده. یا اونجایی که فساد متوجه فکر و اندیشه و باور دینی مسلمان هست، اونجا هم یجب و الجهاد و النفور علیهم لکف من فساده. و من حجم علا بلاد الاسلام من غیرهم علا وجه یخشا منه علا بیزت الاسلام او علا عصر المسلمین و قتلهم و سبی زراریهم، اینجا هم واجبه دشمن حمله بکنه، بخواد سرزمین و کیان اسلامی رو محاصره بکنه و در اختیار بگیره، مردان رو اسیر کنه و اهل اون شهر و اون منطقه رو بکشه و فرزندان اونها رو هم به اسارت ببره، اینجا هم واجبه. پس تلاش برای تخریب روحیه ایمانی جامعه اسلامی بزرگترین فساده. دفاع از اعتقادات جامعه اسلامی مانند دفاع از جان و مالشون و سرزمینشون واجبه. هر کس احساس کرد یا متوجه شد در شبیخون فرهنگی دشمن واقع شده یا در تیررس فعالیت‌های ایمانسوز تبلیغاتی یا فرهنگی دشمن قرار گرفته، واجبه با هر وسیله ممکن در برابر این هجوم ایستادگی کنه، از اعتقادات و باورهای خودش و بستگانش دفاع کنه و اجازه نده دشمن از این طریق بر سرنوشت مسلمان‌ها چیره بشه. دیدگاه امام رحمت الله علیه هم تأکید داشت هر کس موظف است با هر وسیله ممکن در برابر دشمن ایستادگی کنه. این ابزار ممکنه شمشیر باشه، جنگ افزار کلاسیک باشه، یا ممکنه تسلیحات سنتی باشه، یا تجهیزات پیام رسانی و ابزارهای عملیات روانی که در جلسات گذشته بخشی از اونها رو مورد توجه قرار دادیم و برشمردیم. از مجموعه این نکاتی که ما عرض کردیم میشه نتیجه گرفت که خواه اون وقتی که در لشکرگاه یا میدان نبرد دشمن حمله بکنه، دفاع و جنگیدن برای کسانی که در لشکرگاه حضور دارن امری متعینه، بحث اول بود که عرض کردیم، و خواه اونجایی که هجوم دشمن به بلاد اسلامی شکل گرفته، نقطه ای از بلاد اسلامی رو مورد هجوم قرار داده یا مجموعه هایی از نقاط مسلمین رو مورد هجوم قرار داده، که واجبه در چنین صورت در برابر اون هجوم بر همه کسانی که در اون معرکه هستن از کیان اسلامی دفاع بکنن. حالا این هجوم میتونه به صورت هجوم نقطه‌ای باشه، مثلا از سوی عده‌ای از جریان‌های وابسته به داعش در مرزهای جغرافیایی، یا عده‌ای از داعش فرهنگی در مرزهای فکری. داعش چه در مرز جغرافیایی حمله بکنه، بخواهد سرزمین اسلامی رو تصاحب بکنه، ممتلکات رو از بین ببره، تاراج بکنه، نوامیس مسلمین رو به اسارت ببره، واجب جلوش ایستاد. و اونجایی هم که داعش و داعش صفتها یا کسانی که پشت سر داعش، داعش رو مدیریت و هدایت می‌کنن، اگر هجوم آوردن برای اینکه افکار و اندیشه مسلمان‌ها رو تخریب بکنن، ایمانشون رو زائل بکنن و نحوه نگرششون نسبت به پدیده‌های ایمانی و سیاسی رو تغییر بدن، این میشه هجوم نرم. در هجوم نرم هم بر همه کسانی که در این سلسله امور واقفند و حضور دارن یا مرزبانی میکنن یا می توانن وارد این فضا بشن، به طور متعین واجب است که در برابر این هجوم ایستادگی کنن، این هجوم رو سد کنن و با استفاده از هر ابزاری برای ناکارآمد کردن عملیات نرم دشمن تلاش کنن. اقل دفاع هم این است در جنگ نرم. در جنگ نرم اقل دفاع این است که شما خودت در باور در برابر تهدیدات نرم دشمن، تبلیغات دشمن، اثرگذاری دشمن خودت رو واکسینه کنی و صیانت کنی. یعنی با نگاه منفی به تبلیغات دشمن نگاه بکنی. یعنی اگر دشمن حتی حرف مصلحت به ظاهر مصلحت آمیزی هم گفت، درش مصلحتی هم به ظاهر نهفته بود، بدونی که این مصلحت رو برای تو نمیگه. دشمن دنبال این نیست که تشییع جنازه با شکوهی برای یک نفر که از دنیا رفته فراهم کنه. دنبال این است که به بهانه تشییع جنازه با شکوه نظام اسلامی رو آسیب برسونه. پس اقل دفاع در این است که تو خودت خوب بفهمی و در مقابل طراحی دشمن از خودت صیانت کنی و از اعتقادات وابستگان و کسانی که در درجه یک تأمین معاش و معاد اونها با توست، اونها رو هم مقاوم سازی کنی و صیانت بخشی بکنی تا در برابر دشمن واندند. این که ما میگیم در زمان هجوم دشمن در جنگ نرم واجب است همه ایستادگی کنند، همه شاید نتوانند حرکت آفندی کنند، اما میتونن همه در یک فعالیت پدافندی قوی خودشون و خانواده هاشون رو صیانت ببخشن و از اینکه تبلیغ دشمن و جنگ نرم دشمن روی اونها مؤثر واقع بشه جلوگیری بکنن. این جلوگیری یعنی تعین در دفاع در برابر عملیات نرم دشمن. پس وقتی میگیم دفاع در جنگ نرم متعین است، در عده‌ای متعین است تا خودشون و خانوادهشون رو صیانت کنن و در عده‌ای متعین است علاوه بر صیانت به دشمن هجوم هم ببرند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.